108 بارگاه رستم. رستم فرخزاد با سپاه گران و ساز و برگ کامل برای سرکوبی مسلمانان که قبلا شکست سختی به ایرانیان داده بودند وارد قادسیه شد. مسلمانان به سرکردگی سعد قاص تا نزدیک قادسیه جلو آمده بودند. سعد عده‌ای را مأمور کرده بود تا پیشاپیش سپاه به عنوان مقدمت الجيش و پیشاهنگ حرکت کنند. ریاست این عده با مردی بود به نام زهرت ابن عبدالله. رستم برای آنکه وضع دشمن را از نزدیک ببیند سوار شد و به راه افتاد و در کنار اردوگاه مسلمانان مدتی وضع آنها را تحت نظر گرفت. بدیهی است نه عدد و نه تجهیزات و ساز و برگ مسلمانان چیزی نبود که اسباب وحشت بشود، اما در عین حال مثل اینکه به قلبش الهام شده بود که جنگ با این مردم سرانجام نیکی نخواهد داشت. رستم همان شب با پیغام زهرت ابن عبدالله را نزد خود طلبید و به او پیشنهاد صلح داد، اما به این صورت که پولی بگیرند و برگردند سر جای خود. رستم با غرور و بلند پروازی که مخصوص خود او بود به او گفت: شما همسایه ما بودید و ما به شما نیکی می کردیم. شما از انعام ما بهره‌مند می شدید و گاهی که خطری از ناحیه کسی شما را تهدید می کرد ما از شما حمایت و شما را حفظ می کردیم. تاریخ گواهی مطلب است. سخن رستم که به اینجا رسید زهره گفت: همه اینها که راجع به گذشته گفتی صحیح است، اما تو باید این وضعیت را درک کنی که امروز غیر از دیروز است. ما دیگر آن مردم نیستیم که طالب دنیا و مادیات باشیم. ما از هدفهای دنیایی گذشته هدفهای آخرتی داریم. ما قبلا همان طور بودیم که تو گفتی، تا روزی که خداوند پیغمبر خیش را در میان ما مبعوث فرمود. او ما را به خدای یگانه خواند، ما دین او را پذیرفتیم. خداوند به پیغمبر خیش وحی کرد که اگر پیروان تو بر آنچه به تو وحی شده ثابت بمانند، خداوند آنان را بر همه اقوام و ملل دیگر تسلط خواهد بخشید. رستم گفت: ممکن است در اطراف دین خودتان توضیحی بدهی؟ گفت: اساس و پایه و رکن آن دو چیز است، شهادت به یگانگی خدا و شهادت به رسالت محمد و اینکه آنچه او گفته است از جانب خداست. رستم گفت: اینکه عیب ندارد، خوب است، دیگر چه؟ گفت: آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان‌های مانند خود. رستم گفت: این هم خوب است، دیگر چی؟ گفت: مردم همه از یک پدر و مادر زاده شدند، همه فرزندان آدم و حوا هستند، بنابراین همه برادر و خواهر یکدیگرند. این هم بسیار خوب است. خب اگر ما اینها را بپذیریم و قبول کنیم، آیا شما باز خواهید گشت؟ آری، قسم به خدا دیگر قدم به سرزمین‌های شما نخواهیم گذاشت، مگر به عنوان تجارت یا برای کار لازم دیگری از این قبیل. ما هیچ مقصودی جز این که گفتم نداریم. رستم گفت: راست میگویی، اما یک اشکال در کار است. از زمان اردشیر در میان ما مردم ایران سنتی معمول و رایج است که با دین شما جور در نمی آید. از آن زمان رسم بر این است که طبقات پست از قبیل کشاورز و کارگر حق ندارند تغییر شغل دهند و به کار دیگر بپردازند. اگر بنا شود آن طبقات به خود یا فرزندان خود حق بدهند که تغییر شغل بدهند و در ردیف اشراف قرار گیرند، پا از گلیم خود درازتر خواهند کرد و با طبقات عالیه و اعیان و اشراف ستیزه خواهند جست. پس بهتر است که یک بچه کشاورز بداند که باید کشاورز باشد. یک بچه آهنگر نیز بداند که غیر از آهنگری حق کار دیگری ندارد. گفت: اما ما از همه مردم برای مردم بهتریم. ما نمی توانیم مثل شما باشیم و طبقاتی آنچنان در میان خود قائل شویم. ما عقیده داریم امر خدا را در مورد همان طبقات پست اطاعت کنیم. همانطور که گفتم به عقیده ما همه مردم از یک پدر و مادر آفریده شدند و همه برادر و برابرند. ما معتقدیم به وظیفه خودمان درباره دیگران به خوبی رفتار کنیم و اگر به وظیفه خودمان عمل کنیم، عمل نکردن آنها به ما زیان نمی رساند. عمل به وظیفه مسئولیت ایجاد می کند. زهرت ابن عبدالله اینها را گفت و رفت. رستم بزرگان سپاه را جمع کرد و سخنان این فرد مسلمان را برای آنان بازگو کرد. آنان سخنان آن مسلمان را به چیزی نشمردند. رستم به سعد وقاص پیام داد که نماینده رسمی برای مذاکره پیش ما بفرست. سعد خواست هیئتی را مأمور این کار کند، اما ربیع ابن عامر که حاضر مجلس بود صلاح ندید. گفت: ایرانیان اخلاق مخصوصی دارند. همین که هیئت به عنوان نمایندگی به طرفشان برود، آن را دلیل اهمیت خودشان قرار می‌دهند و خیال می‌کنند ما چون به آنها اهمیت می‌دهیم هیئتی فرستادیم. فقط یک نفر بفرست کافی است. خود ربی مأمور این کار شد. از آن طرف به رستم خبر دادند که نماینده سعد و قاص آمده. رستم با مشاورین خود در کیفیت برخورد با نماینده مسلمانان مشورت کرد که به چه صورتی باشند. رأی دادند که باید به او بی‌اعتنایی کرد. رستم برای آن که جلال و شکوه ایرانیان را به رخ مسلمانان بکشد دستور داد تختی زرین نهادند و خودش روی آن نشست. فرشای عالی گستردند. نماینده مسلمانان در حالی که بر اسبی سوار و شمشیر خیش را در یک کلاف کهنه پوشیده و نیزه‌اش را به یک تار پوست بسته بود وارد شد. تا نگارکر فهمید که این زینت‌ها و تشریفات برای این است که به رخ او بکشند. متقابلا برای اینکه بفهماند ما به این جلال و شکوه ها اهمیت نمی‌دهیم و هدف دیگری داریم، همین که به کنار بساط رستم رسید معطل نشد. اسب خیش را نهیب زد و با اسب داخل خرگاه رستم شد. مأمورین گفتند پیاده شو، قبول نکرد و تا نزدیک تخت رستم با اسب رفت. آنگاه از اسب پیاده شد. یکی از متکاهای زرین را با نیزه سوراخ کرد و لژامه اسب خیش را در آن فرو برد و گره زد. مخصوصاً پلاس کهنه‌ای که جل شتر بود دنبان رو پوش به دوش خیش افکند. به او گفتم اسلحه خود را تحویل بده بعد برو نظر رستم. گفت تحویل نمیدهم. شما از ما نماینده خواستید. من دنبان نمایندگی آمدم. اگر نمیخواهید برگردم. رستم گفت بگذارید هر طور مایل است بیاید. ربیع بن عامر با وقار خاصی در حالی که قدم‌ها را کوچک برمی‌داشت و از نیزه خیش به عنوان عصا استفاده می‌کرد و همدن فرش ها را پاره می کرد تا پای تخت رستم آمد. وقتی خواست بنشیند فرش ها را عقب زد و روی خاک نشست. گفتند چرا روی فرش ننشستی؟ گفت ما از نشستن روی این زیورها خوشمان نمی آید. از او پرسید شما چرا آمده اید؟ گفت خدا ما را فرستاده است. خدا ما را مأمور کرده بندگان او را از سختی ها و بدبختی ها رهایی بخشیم و مردمی را که دچار فشار و استبداد و ظلم سایر کیش ها هستند نجات دهیم. آنها را در ظل عدل اسلامی درآوریم. ما دین خدا را که بر این اساس است بر سایر ملل عرضه می داریم. اگر قبول کردند در سایه این دین خوش و خرم و سعادتمندانه زندگی کنند. ما با آنها کاری نداریم. اگر قبول نکردند با آنها می جنگیم. آنگاه یا کشته می شویم و به بهش می رویم یا بر دشمن پیروز می گردیم. بسیار خوب، سخن شما را فهمیدیم. حالا ممکن است فعلا تصمیم خود را تعقیب بیاندازید تا ما فکری بکنیم و ببینیم چه تصمیم میگیریم. گفت چه مانعی دارد؟ چند روز مهلت میخواهید؟ یک روز یا دو روز؟ گفتند یک روز و دو روز کافی نیست. ما باید به رؤسا و بزرگان خود نامه بنویسیم و آنها باید مدتها با هم مشورت کنند تا تصمیمی گرفته شود. ربی که مقصود آنها را فهمیده بود و دانست منظور این است که دفع الوقت شده باشد گفت آنچه پیغمبر ما سنت کرده و پیشوایان ما رفتار کردن این است که در این گونه مواقع پیش از 3 روز تأخیر جایز نداریم. من 3 روز مهلت می دهم تا یکی از 3 کار را انتخاب کنید یا اسلام بیاورید که در این صورت ما از راهی که آمده این بر می گردیم. یا قبول کنید جزیه بدهید یا آماده نبرد باشید. معلوم می شود تو خودت فرمانده کل می باشی که با ما قرار می گذاری. ربی گفت خیر، من یکی از افراد عادی هستم، اما مسلمانان مانند اعضای یک پیکرند، همه از همان. اگر کوچکترین آنها به کسی امان بدهد مانند این است که همه امان دادند. همه امان و همپیمان یک دیگرند. پس از این جریان رستم که سخت تحت تاثیر قرار گرفته بود با زعمای سپاه خیش در کار مسلمانان مشورت کرد. به آنها گفت چگونه دیدید اینها را؟ آیا در همه عمر سخنی بلندتر و محکمتر و روشنتر از سخنان این مرد شنیده اید؟ اکنون نظر شما چیست؟ گفتند ممکن نیست ما به دین این سگ درآییم. مگر ندیدی چه لباسهای کهنه و مندرسی پوشیده بود؟ رستم گفت شما به لباس چه کار دارید؟ فکر و سخن را ببینید، عمل و روش را ملاحظه کنید. سخن رستم مورد پذیرش آنان قرار نگرفت. آنها آنقدر گرفتار غرور بودند که حقایق روشن را درک نمی‌کردند. رستم دید هم عقیده و هم فکری ندارد. پس از یک سلسله مذاکرات دیگر با نمایندگان مسلمانان و مشورت با زعمای سپاه خود، نتوانست راه حلی پیدا کند. آماده یک کارزار شد و چنان شکست سختی خورد که تاریخ کمتر به یاد دارد. جان خیش را نیز در راه خیره‌سری دیگران از دست داد.
109 صفحه 144 فرار از بستر. پیغمبر اکرم 55 سال از عمرش می گذشت که با دختری به نام عایشه ازدواج کرد. ازدواج اول پیغمبر با خدیجه بود که قبل از او دو شوهر کرده بود و به علاوه 15 سال از خودش بزرگتر بود. ازدواج با خدیجه در سن 25 سالگی پیغمبر و 40 سالگی خدیجه صورت گرفت و خدیجه 25 سال به عنوان زن منحصر به فرد پیغمبر در خانه پیغمبر بود و فرزندانی آورد و در 65 سالگی وفات کرد. پس از خدیجه پیغمبر با یک بیوه دیگر به نام سوده ازدواج کرد. بعد از او با عایشه که دختر خانه بود و قبلا شوهر نکرده بود و مستقیما از خانه پدر به خانه پیغمبر می آمد ازدواج کرد. پس از عایشه نیز با آنکه پیغمبر زنان متعدد گرفت هیچ کدام دختر خانه نبودند، همه بیوه و غالبا سال خورده و احیانا صاحب فرزندان برومندی بودند. عایشه همواره در میان زنان پیغمبر به خود میبالید و میگفت من تنها زنی هستم که با غیر پیغمبر آمیزش نکردم. او به زیبایی خود نیز میبالید و این دو جهت او را مغرور کرده بود و احیانا پیغمبر را ناراحت میکرد. عایشه پیش خود انتظار داشت با بودن او پیغمبر به زن دیگر التفات نکند، زیرا طبیعی است برای یک مرد با داشتن زنی جوان و زیبا به سر بردن با زنانی سال خورده و بی‌بهره از زیبایی جز تحمل محرومیت و ناکامی چیز دیگر نیست.
اما پیغمبر که ازدواج‌های متعددش بر مبنای مصالح اجتماعی و سیاسی آن روز اسلام بود نه بر مبنای دیگر، به این جهات التفاتی نمی کرد و از آن تاریخ تا آخر عمر که مجموعاً در حدود 10 سال بود زنان متعددی از میان زنان بی سرپرست که شوهرهایشان کشته شده بودند یا به علت دیگر بی سرپرست شده بودند به همسری انتخاب کرد. موضوع دیگری که احیاناً سبب ناراحتی عایشه می شد این بود که پیغمبر هیچ وقت تمام شب را در بستر نمی ماند. یک سوم شب و گاهی نیمی از شب و گاهی بیشتر از آن را در خارج از بستر به حالت عبادت و تلاوت قرآن و استغفار به سر می برد. شب این نوبت عایشه بود. پیغمبر هنگامی که خواست بخوابد جامه و کفش‌های خود را در پایین پای خود نهاد، سپس به بستر رفت. پس از مکسی به خیال اینکه عایشه خوابیده است، آهسته حرکت کرد، کفش‌های خیش را پوشید و در را باز کرد و آهسته بست و بیرون رفت.
عایشه فوراً جامه‌های خیش را پوشید و مانند سایه به دنبال پیغمبر راه افتاد. دید پیغمبر یک سره از خانه به طرف بقی که در کنار مدینه بود و به دستور پیغمبر آنجا را قبرستان قرار داده بودند رفت و در کناری ایستاد. عایشه نیز آهسته از پشت سر پیغمبر رفت و خود را در گوشه‌ای پنهان کرد. دید پیغمبر 3 بار دست‌ها را به سوی آسمان بلند کرد. بعد راه خود را به طرفی کج کرد. عایشه نیز به همان طرف رفت. پیغمبر راه رفتن خود را تند کرد. عایشه نیز تند کرد. پیغمبر به حال دویدن در آمد. عایشه نیز پشت سرش دوید. بعد پیغمبر به طرف خانه راه افتاد. عایشه مثل برق قبل از پیغمبر خود را به خانه رساند و به بستر رفت. وقتی که پیغمبر وارد شد نفس تند عایشه را شنید. فرمود عایشه چرا مانند اسبی که تند دویده باشد نفس نفس می‌زنی؟ چیزی نیست یا رسول الله. بگو، اگر نگویی خداوند مرا بیخبر نخواهد گذاشت. پدر و مادرم قربانت، وقتی که تو بیرون رفتی من هنوز بیدار بودم. خواستم بفهمم تو این وقت شب کجا می‌روی؟ دنبالت بیرون آمدم. در تمام این مدت از دور ناظر احوالت بودم. پس آن شبهی که در تاریکی هنگام برگشتن به چشمم خورد تو بودی؟ بلی یا رسول الله. پیغمبر در حالی که مشت خود را آهسته به پشت عایشه می‌زد فرمود آیا برای تو این خیال پیدا شد که خدا و پیغمبر خدا به تو ظلم می‌کنند و حق تو را به دیگری می‌دهند؟ یا رسول الله، آنچه مردم مکتوب می‌دارند خدا همه آنها را می‌داند و تو را آگاه می‌کند. آری، جریان رفتن من امشب به بقیع این بود که فرشته الهی جبرئیل آمد و مرا بانگ زد و بانگ خیش را از تو مخفی کرد. من به او پاسخ دادم،
پاسخ خود را از تو مکتوم داشتم، چون گمان کردم تو را خواب رو بوده، نخواستم تو را بیدار کنم و بگویم برای استماع وحی الهی باید تنها باشم. به علاوه ترسیدم تو را وحشت بگیرد. فرشته خدا به من دستور داد بروم به بقی و برای مدفونین بقی طلب آموزش کنم. یا رسول الله، من اگر بخواهم برای مردگان طلب آموزش کنم چه بگویم؟ بگو السلام علی اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و یرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین فإنا ان شاء الله للأحقون.